تغذیه لزوماً به معنی پرهیز از خوردن نیست. پاپس چیتوز نشون داده که میشه با حفظ سلامت از یه خوردنی خوشمزه و دلچسب لذت برد. به این میگن لذت با خیال راحت. پاپس چیتوز با 50% چربی کمتر.
ساعت 14 خانم ها آقایان به این بخش خوش آمدید.
تازه های ورزشی.
با تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، تیم فوتسال اهورای بهبهان امروز در هفته 25 لیگ برتر فوتسال مقابل گیتی پسند بدون سرمربی و بدون تماشاگر بازی خواهد کرد که این رأی با واکنش آقای آذردین رئیس هیئت فوتبال شهرستان بهبهان همراه بود.
هفته گذشته ما با تیم محمد سیمای قم در بهبهان بازی داشتیم که 2-1 تا دقیقه 37 جلو بودیم. بر اثر اشتباه فاحش داور ما بازی رو از برد به مساوی تبدیل کردیم. تماشاگرای ما توهینی در حد 1 یا 2 ثانیه رو به داورا انجام دادن. ما رضایتمون نیست این کاری که تماشاگرامون انجام دادن، ولی به خاطر این کار بازی بعدی مربی ما را بدون در نظر گرفتن قوانین رسمی فدراسیون فوتبال و بدون اینکه در کمیته انضباطی بحثی بشه و ایشون رو محروم کنن، مربی ما را محروم کردن در دیدار با تیم شهرداری ساوه، اونم بر اساس یک یادداشت غیر رسمی بدون مر، بدون شماره. امروز که بازی ما بازی بعدیمون با تیم جیتی پسند اصفهانه، در این حالی که جیتی پسند اصفهان اون هفته در اصفهان درگیری بدنی شکستگی پا و دست بازیکنها صورت گرفته، هیچ گونه تصمیمی در قبال اون بازی نگرفتن، ولی متاسفانه بازی ما رو بدون تماشاگر و دیشب هم ساعت 12 از طرف جناب سلیمانی عزیز به آقای هنروری نماینده فدراسیون تلفنی اظهار داشتن که مربی بهبهان نمیتونه در بازی امروز حضور داشته باشه و در کنار کادر فنی باشه. آیا انصافه که بدون تماشاگر ما برگزار کنیم؟ بعدش هم تلفنی ساعت 12 نیمه شب به ما اطلاع بدن که مربی نمیتونه حضور داشته باشه. کدوم قانون اینو گفته که بدون برنامه ریزی در کمیته انضباطی این هم صورت بگیره، اونم به صورت تلفنی؟ من خواهش از اون دارم این بی برنامگی را در کمیته فوتبال حتما بررسی بکنید. با جناب حسن‌زاده من صحبت کردم هفته گذشته، ایشون هم اظهار داشتن که این مباحث باید در کمیته انضباطی بررسی بشه و از طریق کمیته انضباطی محرومیت برای تماشاگران و مربیان یا بازیکنان صورت بگیره.
اما کاظم سلیمانی رئیس کمیته فوتسال در خصوص این رأی و صحبت‌های رئیس هیئت فوتبال شهرستان بهبهان به تازه‌های ورزشی گفت:
تیم اهورا ما در 3 هفته گذشته که ایشون حالا میزبانی رو داشتن، بنابری بوده که بیش از 250 تا تماشاچی جایگزین نداره. ما 2 مرتبه نمایندگان ما صورت جلسه کردن در 2 میزبانی. متاسفانه بعد از اینکه بازی شروع شده با هماهنگی اونها درب سالون رو شکوندن و وارد سالون شدن و بازی رو از دست داورا و اینا گرفتن و نهایتا نمیشد بازی هم تعطیل کنی و همین هم باعث شد که هم تماشاچی ها هم مربیان همشون زیر سوال برن، فحاشی کنن، به داور آب دهان بریزن و یک محیط ناامنی برای داورای ما و برای ناظرای ما به وجود آوردن. و به خاطر همین بود ما اگر گزارش ناظر ما بیاید حالا نگاه کنید، اینقدر اینا فحاشی های رکیک به خود سازمان لیگ دادن، به مسئولین مسابقه دادن، خود همین آقای علیپوری که ایشون میفرماد اینقدر ناسزا گفتن، اینقدر فحاشی کردن که آدم خجالت میکشه این فحاشی ها رو اصلا به کمیته انضباطی ارسال کنه. در هر صورت ما اینا رو ارسال کردیم و نهایتاً کمیته انضباطی حکم داد که بدون تماشاچی باشه. ما یک مسببه در هیئت رئیسه داریم، هر آن کس که بر علیه سازمان لیگ و مقامات فحاشی کنن و علیه شعار بدن ما میتونیم کارت اینا رو بگیریم. کار انجام شده قانونی بوده و هیچ مسئله غیر قانونی هم ما نداشتیم. خود رئیس هیئت فوتبال استان وقتی من مسئله براش خوندم خود اظهار ناراحتی کرد، گفت واقعا من خودم خجالت می، حالا اومده علایشون علیه ما نامه میده. همه خود رئیس هیئت چقدر خواهش شد تمنا و آقا من تعهد میدم، همیشون زیر تعهدی زد. همین آقایی که الان گفته تعهدش رو شکن و نتونست نماینده من و داورا رو اونجا، داور منو به وسیله پلیس از شهر خارج کردن، بعد اینا میان مظلوم نمایی میکنن. واقعا این تیم شایستگی لیگ برتر رو نداره.
آقای سلیمانی فقط یه موردی که گفتن که مربی ما رو 12 شب با تلفن معلوم کردن، این صحت
نداره؟ نه ما هفته قبل اعلامش کردیم، 12 شب نبوده، با 3 روز قبلا به آقای هنروری گفته بودیم. مونتا اینا بس که لابگری که میکنن، بس که این بر میان نماینده میبینن، رئیس هیئت رو میبینن، زنگ میزنن این برابر، یه مقداری مشکل لا ایجاد میکنن. نه ما از قبل این آقایون ابلاغ کردیم، شاید از 3 روز قبل.
با بخش بعدی تازه های ورزشی همراه ما باشید.
نقد کتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش. با برنامه نقد کتاب در خدمت شما هستیم. خدمت شما شنوندگان ارجمند عرض کنم که در این برنامه در مورد کتابی صحبت خواهیم کرد که در مورد خصوصی سازی فوتبال نوشته شده. خدمتتون عرض کنم که البته میدونید که خیلی دلمون میخواد که فوتبال و به طور کلی ورزش کشورمون خصوصی بشه. ببینیم این کتاب در چه موردی صحبت کرده، چه مطالبی رو نوشته. اگر ما رو همراهی کنید انشالله در جریان این مطلب قرار خواهید گرفت. در خدمت آقای مهدی حاجی‌وند هستیم که مؤلف این کتاب هستند. درست گفتم؟ سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
آقای اسکوئی من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان، شنوندگان عزیز رادیو ورزش و خسته نباشید میگم به همه.
خیلی متشکرم. ابتدا خواهش می‌کنم به یک توضیح در مورد تألیف این کتاب بفرمایید.
خب همونطور که شما اشاره کردین اسم کتاب و عنوانش از خصوصی سازی فوتبال، موضوعی که به هر حال این روزها خیلی نقل محافل هستش و همون آرزویی که شما داشتید ما هم می‌کنیم. البته بعید می‌دونیم این خواب لااقل تعبیر بشه یا به درستی بخواد تعبیر بشه در فوتبال و اقتصاد کشور، ولی به هر حال امیدواریم که این تحقیق هر چند اندک کمک کنه توجهات رو به خودش جلب کنه برای اینکه خصوصی سازی در کشور ما در زمینه فوتبال و ورزش به خوبی اجرا بشه. این کتاب تقریبا 2 سال کار کارشناسی و تحقیق و بررسی و پژوهشش طول کشید و جا داره که از دوست و استاد عزیزم جناب آقای درودگر هم تشکر کنم، یاد کنم، برای اینکه کمک کردن در نگارش و به ثمر رسیدن این کتاب. همچنین از جناب آقای محمود صدری که به هر حال زحمت کار چاپ این کتاب رو بر عهده کشیدن و همچنین همکارانشون. بعد از این دو سال ما خب طبق روال همه کتاب‌های دیگه این کتاب رو سپردیم به انتشارات و خوشبختانه دو سه ماهی هستش که این کتاب متولد شده. تمرکزش بیشتر بر روی خصوصی سازی هست، مباحث اقتصادی که تو این زمینه.
حالا اجازه بفرمایید قبل از اینکه شما در این مورد صحبت کنید، این فکر از کجا پیدا شد که شما دنبال این مطلب برید کتابی رو در مورد خصوصی سازی فوتبال بنویسید؟ چرا به جای اینکه در مورد خصوصی سازی فوتبال این کتاب رو بنویسید، به طور کلی در مورد ورزشمون این فعالیت انجام ندادید و این برحال مطالعاتی که طی دو سال داشتید در اون مورد به کار نبرد؟
من خب به دلیل سابقه بسیار طولانی که تو کارهای پژوهشی و کارشناسی خصوصی سازی داشتم، یکی از علتهایی که رفتم دنبال این موضوع این بود. ضمن اینکه سال 94 موقعی که بحث خصوصی سازی استقلال پرسپولیس بارها و بارها به میون اومد، 4 بار توپ خصوصی فوتبال به زمین رفت اما به ثمر نرسید و گل نشد، بنابراین فکر کردم میشه راهکارهای ارائه داد، توجه ها رو جلب کرد که اگر روزی روزگاری دوباره مثل امروز خواستیم به سراغ خصوصی سازی در فوتبال اون و استقلال پرسپولیس به عنوان نماد فوتبال اون بریم، کار تحقیقاتی انجام داده باشیم، کسایی که میخوان این کار انجام بدن یه مقدار با تأمل و تحقق بیشتر این کار رو انجام بدن. و اینکه چرا به صورت کلام به اقتصاد ورزشی یا اینکه خصوصی در باشگاهامون نپرداختیم، به نظر میرسه استقلال پرسپولیس نماد درست به جایی باشن از ورزش ما به صور کلام. و به هر حال فوتبال خب علاقمندای خاص خودش رو داره، مخاطبا و هواداران بیشمار خودش رو داره و به نظر رسید خود واژه فوتبال بتونه توجه‌های بیشتری رو جلب کنه. ضمن اینکه این کتاب درسته که عنوانش از خصوصی سازی فوتبال، ولی به طور کلان در زمینه همه رشته‌های ورزشی میتونه کاربرد داشته باشه، مساق داشته باشه و همه رشته‌ها، همه باشگاه‌های ورزشی، و به نظر میرسه تافته جدا بافته از کل اقتصاد و کل ورزشمون نیست.
وقتی که میخواستید که این کار رو شروع کنید، از کجا شروع کردید؟ فکر کردید که ابتدا با کی صحبت کنید، کجا سر بزنید و تحقیقاتتون رو به چه شکل شروع کردید؟
اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردید. متاسفانه شاید نم تقریبا کتاب یا مقاله یا یادداشت یا هر چیز ترجمه شده‌ای از کشورهای دیگه، متاسفانه در حال حاضر هم که داریم صحبت میکنیم، خیلی تو کشور ما نیست. از طرف دیگه پایان نامه هایی که ما داشتیم، کارهای پژوهشی که داشتیم، تقریبا حول و حوش محور خصوصی فوتبال، اقتصاد فوتبال خیلی کم بودن. کسایی که صاحب نظر هستن زیادن، ولی کسایی که بتونن به صورت تخصصی هم به فوتبال بپردازن هم به اقتصاد و هر دو این معجون ها رو با هم داشته باشن، متاسفانه تو کشورمون خیلی کم هست و همه اینا از محدودیت هایی بود که باعث شد. ولی خب سعی کردیم از همه منابع استفاده کنیم، یعنی صرفا به گفتگو اکتفا نکنیم، به پایان نامه اکتفا نکنیم. و شاید یکی از کتاب‌هایی باشه که بسیار منبع در موردش جستجو شده. حالا کسایی که این کتاب رو تهیه می‌کنن اگر تورقی انجام بدن، فکر می‌کنم 5-6 صفحه ما فقط اشاره کردیم به منابعی داشتیم. منابع از کتاب‌های مختلف بوده، از تحقیقاتی که توی دانشگاه انجام شده، پایان نامه‌هایی که بوده، حتی مجلات، روزنامه‌هایی که ته سالیان گذشته به هر حال به این موضوع پرداختن هم مورد بررسی و به عنوان منبع اشاره شدن. ضمن اینکه من این موضوع رو هم بگم که دلیلن که علاقه خاصی به ورزش فوتبال دارم و یه مقطعی هم شاید یه مقدار حرفه‌ای فوتبال رو بازی می‌کردم، از همون اوایل هم برای من خیلی این نکته خصوصی و اقتصاد ورزش جالب بود و ته سالیان گذشته من منابعی که فکر می‌کردم جالب هست برای خودم بایگانی می‌کردم. اونها هم یکی از انگیزه‌هایی که شد به سراغ نوشتن این کتاب برم بودن و همچنین مورد استفاده تو این کتاب قرار گرفتن.
آقای حاجی من، بحث پرسپولیس و استقلال به اعتقاد من دو تا مطلب هستش. یکی این که این دو باشگاه از نظر منابع مالی خیلی میتونن درآمدزا باشن برای کسایی که این دو باشگاه رو در اختیار دارن، از یک طرف. از طرف دیگه این دو باشگاه طرفدارای بیشماری رو داره و خب دو تا باشگاهی هستن که در کشور ما مطرح هستن، همیشه مسابقاتی که دارن پر سر و صدا هست، چه با خودشون به اصطلاح شهرآورد و چه با تیمای دیگه، چه با تیمای خارجی، چه در باشگاه‌های آسیا. به هر حال این دو باشگاه به سر و صدای زیادی داره. شما ابتدا نگاهتون به چی بوده در این مورد؟ ابتدا به این فکر کردید که اگر این باشگاه خصوصی سازی بشه، از نظر اقتصاد کمک خواهد کرد به ورزشمون، یا از طرف دیگه این که میتونه با این باشگاه های خصوصی، این دو باشگاه خصوصی به اصطلاح یک الگویی باشن برای باشگاه های دیگه و به طور کلی خیلی کارها رو برای هواداراشون انجام بدن که شاید در حال حاضر که خصوصی نیستن نتونن این کار رو انجام بدن. دیدتون به چه صورت بود؟
درسته، به نکته خیلی خوبی اشاره کردین. اتفاقا فصل سومی کتاب خصوصی سازی فوتبال هم به اقتصاد فوتبال پرداخته.
بله.
میدونید که اولین بار واژه صنعت و نگاه اقتصادی به فوتبال به سال 1983 فکر میکنم برمیگرده که اصلا به فوتبال به دید اقتصادی دیگه نگاه کردن. بله. تو دنیا به عنوان یک صنعت بسیار بزرگ ازش یاد میشه و حتی گفته میشه گردش مالی که به صورت سالانه در فوتبال داره جابجا میشه بیشتر از نفت توی دنیا هست و این نشون میده که تقریبا ما باید دیگه از این به بعد به فوتبال به عنوان اقتصاد نگاه کنیم نه ورزش صرف.
بله.
به نکته مهم دیگه ای اشاره کردین، هواداران هستش. اصلا یکی از دلایلی که باعث شده که این ورزش به صنعت تبدیل بشه هواداران بیشمار هستن. این هواداران هستن که به هر حال با حضور در ورزشگاه باعث میشن که تبلیغات به سمت این باشگاه بیاد، به سمت ورزشگاه بیاد، بلیت فروشی انجام بده بشه، استادیوم های بزرگ ساخته بشه، نقل و انتقالات انجام بشه. همه این موارد به نظر میرسه محوریتش هواداران و مخاطبان هستن و همین دلیل هستش که شما وقتی مثلا به رشته تنیس روی میز سر میزنید میبینید که اینقدر هوادار نیست، بنابراین اقتصاد تو اون حوزه هم خیلی کم گردش داره. بنابراین حرف اول و آخر رو
وسایلی که برای دو باشگاه ساخته میشه، شاگردان به عنوان مثال. بله. یا یک لیوانایی که آرم این دو باشگاه هست، پیراهنهایی که هست، تیشرتایی که هست، خدمتتون عرض کنم گرمکنایی که ممکنه ساخته بشه، همه اینها خودش یک عواملی هستش که به هر حال درآمدزا هست و اقتصادیه.
بله.
بفهم.
اتفاقا ما تو فصل 3 همین کتابم فکر می‌کنم اشاره کردیم به 20 و چند راه درآمدزایی باشگاه‌های فوتبال.
بله.
و باشگاه‌های ورزشی.
بله.
که دقیقاً همونطور که شما فرمودید همین موارد هم داخلش هستش. اینکه اقتصاد باید در خدمت فوتبال باشه یا فوتبال در خدمت اقتصاد باشه، دو مقوله‌ای هستش که به نظر می‌رسه علت و معلول همدیگه هستن. یعنی هر دو باید ما اقتصاد خوبی داشته باشیم تا فوتبال خوبی داشته باشیم و همچنین فوتبال خوبی داشته باشیم تا اقتصاد خوبی. به خصوصی فوتبال اشاره کردید. این روزها یکی از موردهایی که خیلی قابل تأمل هست این هستش که همه فقط دارن به این فکر میکنن که ما خصوصی سازی رو باید درست در فوتبالمون اجرا کنیم، باید استقلال و پرسپولیس رو به اهلشون بدیم، فقط داریم به اینها فکر میکنیم. سوالی که من اینجا مطرح میکنم اینه که شما فرض کنید همین امروز یک خریدار اهل با برنامه با تخصص کامل در بستری بسیار شفاف به قیمتی بسیار مناسب بیاد استقلال و پرسپولیس رو بخره، از فردا صبح به نظر میرسه آیا ما باید شاهد تحول تو اقتصادمون باشیم، تو ورزشمون باشیم، تو هر کدوم از این باشگاه باشیم؟ جواب من این هستش که نه، شاید حتی یه مقدار اوضاعم بدتر بشه. چرا؟ ببینید وقتی شما میرید یک باشگاهی رو میخرید، در دل اون باشگاه شما دارید برند اون باشگاه رو میخرید. بنابراین از فردا صبح که من پرسپولیس رو خریدم، هیچ کسی در میدون مانوریه تهران یا تو کشورمون نباید پیراهن پرسپولیس رو تولید کنه و بفروشه، مگر اینکه بخواد بیاد یه پولی رو به من بده، با من قرارداد ببنده و من از من اجازه بگیره این کار کنه. از فردا صبحی که من پرسپولیس یا استقلال خریدم، هیچ مغازه‌ای، هیچ شرکتی نباید از واژه استقلال و پرسپولیس برای تولید محصولاتش استفاده کنه. سوال اینه که آیا این حق کپی رایت توی کشور ما داره رعایت میشه؟ نخیر، این اتفاق نمیفته. سوال این هستش که آیا حق پخش ما داریم به باشگاه ها میدیم؟ نخیر. آیا تبلیغات دور زمین شسته رفته به دست باشگاه ها میرسه؟ نخیر. همه این نخیرها رو ما وقتی جلوش میذاریم، بنابراین میرسه که اینکه ما همه دغدغه خودمون رو ریختیم در سبدی به عنوان اهلیت و خصوصی‌سازی اتفاق درستی نیست. زیر ساخت ها باید فراهم بشه. ما خیلی بحثا در مورد داوریمون داریم. آیا با یک سوت داور من خریدار پرسپولیس یا استقلال میتونه نقدینگی باشگاه هم جابجا بشه یا نه؟ از همه مهمتر، آیا اصلا بستری فراهم است که هوادارها هم بتونن سهامدار این باشگاه بشن؟ هوادارای ما الان امروز از استقلال و پرسپولیس سهمشون فقط شادی و ناراحتیه. تیم میبازه شاد میشن، تیم میبازه ناراحت میشن. میبره شاد میشن و همین، هیچ سهم دیگه ای نداره. ولی توی دنیا اینطوری هستش که شما وقتی که تیمتون تو رده باشگاهی ارتقا پیدا میکنه، تو رده ملی، تو رده جهانی، اینها همه تو سوداوری جیب شما هم تاثیر داره. بنابراین من وقتی میدونم که اگر برم این شال گردن رو از باشگاه پرسپولیس بخرم، به سوداوری تیمم کمک کردم، بنابراین این کارو میکنم. تو دنیا یکی از راههای درآمدی این هستش که باشگاه میرن رستوران میزنن. بنابراین من میدونم وقتی من هوادارم، وقتی برم تو رستوران پرسپولیس یا استقلال اونجا غذا میل کنم، علاوه بر این که به تیمم کمک کردم، به سوداوری سهم خودم هم کمک کردم. بنابراین این که فقط یک عینک به چش زدیم و میگیم خصوصی‌سازی باید اتفاق بیفته، به اهلش باشه، نگران هستیم، نگران نیستیم، اینها به نظر میرسه خیلی دغدغه مهمی نیست. دغدغه بسیار مهمی است. مهمتر این هستش که آیا ما اقتصاد ورزشمون سر و سامون داره که حالا خصوصی‌سازی رو بخوایم انجام بدیم یا نه. در نهایت جواب محکمی میتونیم بدیم که نه هستش.
چند فصل داره این کتاب خصوصی سازی فوتبال؟
بله این کتاب 6 فصل داره. اتفاقا جا داره این دکتر هم بگیم که مخاطبایی که برای این کتاب در نظر گرفتیم مخاطبهای مختلفی هستن، از کسایی که میخوان به موضوعات اقتصادی توجه بیشتری داشته باشن. در ادامه عرض میکنم که فصول این کتاب چی هستش. از کسایی که هوادار باشگاه ها، هوادار ورزش هستن، حتی میتونن مخاطبان این کتاب باشن، اساتید دانشگاه، آدمای عادی، آدمای عامه، حتی کسایی که به صورت حرفه‌ای فوتبال رو بازی کردن ولی مطالعات کمتری تو زمینه اقتصاد به ویژه خصوصی داشتن، قطعا میتونه منبع خیلی خوبی براشون باشه. فصل اول این کتاب رو به همین جهت اختصاص دادیم به خصوصی سازی و اصل 44، پرداختیم به اینکه چیستی خصوصی سازی چی است، اصلا توی دنیا چرا میان خصوصی سازی رو انجام میدن، توی دنیا از کی دارن خصوصی سازی رو انجام میدن، چه روش هایی داره اتفاق میفته برای خصوصی سازی، توی کشور ما از کی خصوصی سازی رو انجام دادن، چه روش هایی رو ما تو خصوصی سازی کشورمون انجام دادیم، چه قوانینی غالب هست بر خصوصی سازی توی کشور ما. اصلا وقتی میگیم که ما باید بدیم استقلال پرسپولیس رو به تعاونی، به بخش خصوصی، به هوادار، به پیشکسوت، اصلا ببینیم که اجازه میده قانون ما این کارو کنیم یا نه، یا اینکه فقط داریم در مورد آرزوها و آمال خودمون صحبت میکنیم. یه چارچوب بسیار خوب و محکمی در مورد خصوصی سازی توی این فصل تعیین شده. فصل دوم اومده به بازار سرمایه پرداخته و بیشتر به این جهت که وقتی ما میگیم استقلال و پرسپولیس رو باید به بازار سهام بیاریم، آیا به راحتی میتونیم انجام بدیم؟ جالب این که به تازگی من شنیدم میگن که ما تا پایان سال سهام این دو باشگاه رو عرضه میکنیم. پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه داستان بسیار مفصلی داره، باید صورت‌های مالی شست و رفته‌ای داشته باشن، دو سه سال سوداوری باید داشته باشن، خیلی داستان‌های دیگه داشته باشن، ولی اصلا متأسفانه شرایط برای حضور استقلال پرسپولیس در بورس، فرابورس، بازار سرمایه مهیا نیست و بسیار عجیبه که دارن میگن که ما می‌خوایم سهام این دو باشگاه رو بفروشیم. بنابراین یکی از راه حل‌هایی هم حتی تو این کتاب پیشنهاد شده برای خصوصی‌سازی استقلال پرسپولیس، واگذاری تدریجی اونها در بازار سهام هست. بنابراین اومدیم در فصل 2 گفتیم که برای حضور باشگاه‌های ورزشی یا شرکت‌های مختلف در بازار سرمایه چه پیش شرط‌هایی نیاز هست و اینکه چه مراحلی باید طی بشه این اتفاق بیفته. فصل 3 رو مشخصا اومدیم در مورد اقتصاد فوتبال صحبت کردیم.
بله.
و عینکی به چشممون زدیم به عنوان اقتصاد و از اون دریچه به فوتبال و ورزشمون نگاه کردیم، راه‌های درآمدزایی موضوعات مختلف. فصل 4 رو هم اختصاص دادیم به خصوصی سازی فوتبال و اینکه خصوصی سازی اگر بخواد در فوتبالمون اتفاق بیفته از چه مجرایی باید بیفته، چه مزیت‌هایی داره، چه معایبی داره، چه شرط‌هایی داره و چه موانعی داره. فصل 5 رو اومدیم اختصاص دادیم به رسانه و خصوصی سازی فوتبال و میدونی که توی دنیا موقعی که میان خصوصی‌سازی رو انجام بدن اولین کاری که انجام میدن فرهنگ سازی هستش، اتفاقی که اصلا توی فوتبال ما نیفتاده. شما جسارتاً مجریای تلویزیونی میبینید، خبرنگارهایی میبینید که میپردازن به خصوصی‌سازی فوتبال ولی خیلی آشنا نیستن با این واژه‌ها، به این مفهومات. بنابراین لازم هستش که اگر ما می‌خوایم استقلال و پرسپولیس رو خصوصی کنیم، زیرساخت‌ها رو فراهم کنیم، عینک اقتصادی به واگذاریمون بزنیم، شرایط شفافی رو ایجاد کنیم، آدمی اهلی رو راغب کنیم بیاد خصوصی‌سازی شرکت کنه تو این باشگاه، حتما لازم هست که ما فرهنگ سازی کنیم، اهالی که دارن تو این زمینه قلم میزنن، اظهار نظر میکنن، آشنا کنیم به این موضوع، موارد قانونی که اجازه میده که اهالی ورزشی اقتصادی از طریق رسانه آشنا بشن با خصوصی فوتبال و خصوصی به صورت کلان تو این فصل اشاره شده. و فصل پایانی هم اختصاص دادیم به شیوه ها و پیشنهادهایی که ما داریم در زمینه خصوصی فوتبال و فکر میکنیم که از این طریق میتونیم موفق باشیم در خصوصی دو تیم استقلال پرسپولیس و به صورت کلان فوتبال و ورزش کشورمون.
خب حالا من بیامون فصل آخر رو که الان شما بهش اشاره کردین، من در موردش یه سوال دارم و اینکه کسی که میاد این کتاب رو میخونه شاید به نظرش یه پیشنهادایی برسه یا یک انتقادایی برسه، از چه طریق میتونه که این انتقاد رو به شما که مؤلف این کتاب هستید برسونه؟
بله اتفاقا ما تو پیش گفتار این کتاب هم اشاره کردیم که هرچند که این اولین و تنها مرجع موجود در کشورمون در مورد خصوصی فوتبال و در کل خصوصی باشگاه ورزشی هستش، اما به طور قطع خیلی نقص و نقصان داره و خیلی خوشحال میشیم اگر کسی پیشنهادی داره، انتقادی داره تو این زمینه، میتونه در چاپهای بعدی به ما کمک کنه. شماره تماس انتشارات هست، از اون طریق میتونه با ما در ارتباط بشه، پیشنهادهای خوششون رو بدن. خیلی استقبال میکنیم، منت میذارم بر ما اگر پیشنهاد، نقدی، نظری دارن بگن. انشالله در چاپهای بعدی حتما به حال پربارتر کنیم و در خدمت ورزش ما، اقتصاد ما و به حال کلی کشورمون باشه این کتاب و نظرات کارشناسی.
یکی از مسائلی که امروزه در کشورمون وجود داره و هممون میدونیم این که خواننده های کتاب کم هستن.
بله.
و صحبت با هر کم میکنیم که مثلا چرا کتاب نمیخونی، یه اولین حرفش اشاره به قیمتشه قیمت این کتاب چند گذشتید شما؟
حقیقت شو بخواید ما متاسفانه یا خوشبختانه چاپ این کتاب به زمانی رسید که ما نوسان شدیدی رو در بازار ارز می‌دیدیم. ما قراردادی رو که با چاپخونه بستیم، با انتشارات بستیم، مثلا قیمت اولش 20-25 تومان بود، ولی متاسفانه نوسانات ارزی باعث شد که قیمت پشت جلد این کتاب اولش 45,000 تومان بشه و به هر حال به نظر میرسه با توجه به تورمی که تو اقتصاد ما اتفاق افتاده قیمت خیلی نامعقولی هم نباشه، ولی اینکه باید بگم که هر چند 45,000 تومان به هر حال مخاطب پول میده و این کتاب رو میخره، بدونه که خیلی کتاب مفیدی هستش. اولین کتابی است، باز تاکید میکنم، توی کشورم که تو زمینه خصوصی سازی ورزش نوشته شده، اولین تجربه است. به نظر میرسه دست خالی از این کتاب بر نمیگرده وقتی که میخوندش.
بله. اصلا خدمتتون که خب حالا اگه اجازه فرمایید باز برگردیم از اول شروع کنیم. زمانی که شما به فکر تعلیف این کتاب افتادید، آیا یک تماسی، صحبتی، چیزی با باشگاه داشتیم که با این دو باشگاه که مثلا فرض کنیم که کمکی به شما بکنن از نظر این که یه مسائلی رو به شما بگن که شاید شما ندونید در مورد خصوصی سازی و بتونید ازش استفاده کنید؟
اتفاقا آیا اسکوی دست گذاشتی در جایی که دل من خیلی پر از درده.
ببخشید
نه، خیلی هم خوب بود اتفاقا بگیم. امیدوارم توی این مملکت به جایی برسیم که بفهمیم که کسایی که معروف هستن فقط اونها نیستن که کارشناسن و نظر کارشناسی دارن.
بله.
حتی یه کسی که توی دانشگاه تدریس میکنه، حتی یه کسی که کار مطالعاتی میکنه، این هم میتونه حرف و گفتاری داشته باشه. به همین دلیل توی بحث خصوصی فوتبال ما فقط میریم دنبال آدم معروف، ازشون میپرسیم چه اتفاقی میفته یا هر زمینه دیگه ای. شاید همین دلیل باعث شد که یه مقدار دردناک بشه موضوع نوشتن این کتاب. شما وقتی که هنوز کتابی ننوشتید، هنوز کاری انجام ندادید و هنوز آدم ناآشنایی هستید، آشنایی هستین، مراجعه میکنید به یک باشگاهی، میگید من یه کتاب میخوام بنویسم، یه ترخی دارم، یه ترخی، خیلی شما رو جدی نمیگیرن. ولی وقتی یه کتابی رو مینویسید بعد مورد توجه قرار میگیرید و این کتاب موقعی نظرات رو من برام مفید بود و دوست داشتم توجه کنن که داشتم مینوشتمش. حالا که کتاب رو نوشتم دیگه نظر اونها ممکنه تو چاپهای بعدی باشه. خیلی متاسفانه استقبال نکردم، ولی خب حمایت‌هایی که آقای درودگر داشتن، بقیه دوستان داشتن، هم بی‌تأثیر نبود. بالاخره باعث شد که این کتاب نوشته بشه. اتفاقا یه موضوع دیگه‌ای رو من بهتون بگم، این کتاب رو وقتی که ما نوشتیم فکر می‌کردیم برای کسایی که در باشگاه‌های فوتبال فعال هستن خیلی می‌تونه مورد توجه باشه. به همین دلیل اومدیم یکی از هدف‌هایی که برای این ارسال کتاب مشخص کردیم باشگاه‌های لیگ برتری بودن. ما 16 تا باشگاه لیگ برتری داریم. شما اگر 16 تا 5 دقیقه مراجعه کنید به سایتشون برای آدرس و تلفن، به نظر میرسه مثلا بیش از 1 ساعت و نیم دیگه نیازی نباشه که آدرس رو پیدا کنید، ولی من خودم بالای 10 ساعت وقت صرف کردم تا آدرس و شماره تلفن باشگاه رو پیدا کنم و خیلی برام جالب بود. و اینکه ما وقتی صحبت از حرفه‌ای بودن میزنیم، خیلی عجیبه که یه سایت یه باشگاه لیگ برتری نداره، یا اگر سایت داره آدرس نداره، یا اگر آدرس داره شماره تماس نداره. شما وقتی نمیتونید یه کتاب رو بفرستید، چطور میتونید آدمای اون باشگاه رو پیدا کنید؟ بخواید دغدغه خودتون رو بگیرید، بهشون مشورت بگید. و جالب این که یکی از بحث‌های درآمدزایی که تو فصل 3 این کتاب بهش اشاره کردیم این هستش که تو همه جای دنیا یکی از معمول‌ترین کارهایی که دارن برای درآمدزایی باشگاه انجام میدن، سایت اون باشگاه است. شما وقتی سایت باشگاه پرسپولیس یا استقلال رو دارید، میلیون ها نفر مخاطب دارید، میلیون ها نفر مراجعه میکنن به سایت شما، آخرین خبرها رو متوجه بشن و شما میتونید راه درآمدی بالایی رو از طریق سایتتون داشته باشید، بنر تبلیغاتی بگیرید و خیلی داستان دیگه. جالبه که سایت های باشگاه ما اصلا از این پتانسیل و قابلیت برخوردار نیستن و ما تو شرایطی داریم صحبت از حرفه‌ای شدن فوتبالمون میکنیم و حضور بخش خصوصی که ما الفبای اطلاع رسانی، الفبای درآمدزایی هم حتی رعایت نمیکنیم. ولی در مجموع سختی های کار خودش رو داشت این کتاب برای نگارش و یکی از سختی های این بودش که خیلی اهالی فن دل نمیدادن برای اینکه پا به پای این کتاب بیان برای نگارشش کمک کنن.
آقای مهدی حاجی‌وند، یکی از چون من البته تا حالا کتاب ننوشتم، اما فکر میکنم همیشه کسایی که یک کتابایی رو مینویسن و خدمتتون عرض کنم که میخوان بیشتر کتابشون مورد توجه قرار بگیره، یک مشورتی با بعضی از افرادی که این کارو کردن انجام میدن. البته ما خیلی فرصتمون کمه تا پایان این برنامه. من می‌خواستم خیلی خلاصه شما در این مورد صحبت کنید، بعد انشالله در برنامه بعدی بیشتر میپردازیم بهش اگه موافق باشی.
بله خیلی ممنون خدمت شما. که ما یکی از مشکلاتی که اصلا تو نگارش این کتاب داشتیم این بود که منابعی که پرداخته بود به خصوصی سازی ورزش خیلی کم بود، تقریبا میتونیم بگیم هیچ منبعی تو این زمینه نبود، و افرادی هم که دارن فعالیت میکنن در ورزش ما بیشتر تفکر ورزشی و حرفه‌ای ورزش خودشون رو دارن، کمتر نگاهشون به سمت اقتصاد ورزش بوده، به دلیل اینکه ما اقتصادمون تکیه محکمی به نفت داره، دست باشگاه فوتبالمون هم تو جیب دولت بوده، به همین سادگی اصلا به این فکر نکردیم بریم دنبال این که اقتصاد ورزش رو ببینیم چطوری است، به این فکر نکردیم که ببینیم چطور باید درآمد ایجاد کنیم برای این باشگاه، به همین دلیل کار مشخصی تو این زمینه انجام نشده بود. افرادی هم که اهل فن باشن و بخوان اظهار نظر کنن در زمینه خصوصی‌سازی فوتبال هم تعدادشون کم بود، که حالا امیدواریم که این کتاب بهانه‌ای بشه که برای اینکه مورد توجه قرار بگیره این مقوله.
خیلی متشکرم آقای حاجی من، ان شاءالله در یک برنامه دیگه باز در خدمتتون خواهیم بود و در مورد این کتاب و خصوصی‌سازی فوتبال صحبت می‌کنیم. متشکرم از شما، از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم، ان شاءالله که در برنامه بعد بیشتر شما رو در جریان